بسم الله الرحمن الرحيم. در این مجلس که آقایان خطبای محترم از قم و تهران تشریف دارند و بعض قشرهای دیگر هم تشریف دارند، لازم است که من بعض مسائلی که امروز برای ما مهم است و فرداها هم مهم است عرض کنم. مسئله انقلابات در دنیا و انقلابهایی که در ایران شده است، اصل انقلاب حالا در خود ایران را عرض میکنم، اصل انقلاب بسیاری از وقتها به نتیجه ابتدایی رسیده است، لکن در ادامهش اشکال پیدا شده است. میگن کشورگیری آسان است، لکن کشورداری مشکل است. انقلاب شد و همه قشرهای ملت هم حاضر صحنه بودند و روحانیون و خطبای محترم سرتاسر کشور هم حاضر بودند و با کمک همه قشرها از زن و مرد و روحانی و غیر روحانی و خطبای محترم به پیروزی رسید، یعنی پیروزی های چشمگیر لکن پیروزی های اولی، بیرون راندن چپاولگران و سقوط شاهنشاهی و برقراری جمهوری اسلامی. لکن حفظ این نتیجه که عبارت از جمهوری اسلامی است مهم است و امروز برای ما این مطرح است. امروز دیگه ما نباید نگاه کنیم به اینکه ما پیروز شدیم و جمهوری اسلامی را برقرار کردیم و دیگر در فکر نباشیم و هر کدوم به کارهای خودمون مشغول بشیم. اگر اسلام عزیز فقط با پیروزی بر کفار و جانشین شدن جمهوری اسلامی به جای اونها تمام مقاصدش حاصل می شد، خب ما هم دیگر راحت بودیم و هر کدوم می رفتیم سراغ زندگی های شخصی خودمون. لکن باید همه ما بدانیم که مسئله این نیست. مسئله این است که با این پیروزی چشمگیری که ملت اسلام، ملت ایران پیدا کرد، با این تمام قدرت‌های بزرگ عالم را متوجه به خودش کرد، یعنی چشم ها همه دوخته شده است و ایادی قدرت‌های بزرگ به کار افتاده شده است و توطئه ها یکی بعد از دیگری در کار است برای اینکه نگذارن این جمهوری اسلامی به اون طوری که اسلام میخواهد و خدای تبارک و تعالی اراده فرموده است، اراده تشریعی تحقق پیدا کند. و امروز میبینید که در همه جا حکومت هایی که امریکایی هستند یا شوروی هستند در فکر این هستند که در مراکز خودشون اسلام اصلش تحقق پیدا نکند. یعنی این جنبش اسلامی که از ایران شروع شد و موجش رسید بدون اینکه ما یه تبلیغات صحیحی داشته باشیم، موج خود این حقانیت رسید به کشورهای اسلامی و غیر اسلامی و توده های مردم را و مردم مسلم را در همه جا به یک جنبشی وادار کرد. برای خاطر همین جنبشی که در همه جا پیدا شده است، در ممالک اسلامی بلکه در سایر ممالک دنیا پیدا شده است، این موجب شده است که شما دشمنهاتون زیادتر بشد و هدف شما باشید. شاید اینها اعتقاد دارند که اگر این مرکز جنبش و مبدع جنبش که ایران است این را سرکوب کنند، سایر جاها دیگر محتاج به قدرت و اعمال قدرت نباشد، خود به خود اونها هم کنار می نشینند. امروز اون چیزی که وظیفه همه ملت ما هست و این وظیفه بر دوش روحانیین بیشتر است و بر دوش خطباء اسلام گویندگان هم بیشتر است، این است که کوشش کنند که باقی بماند این جنبش و جلو برند. توده های مردم اونطور که ملاحظه میکنید حاضرند برای پذیرایی حرفهایی که گفته میشد از روحانیون یا از خطبا، ولهذا حجت بر روحانیون و بر خطبا و بر گویندگان و ائمه جماعت و همه قشرهای روحانی از طرف خدا تمام است. شما در زمان محمد رضا و رضا عذر داشتید که ما چه بکنیم، ما که با دست خالی نمیتونیم به جنگ مسلحانه اینها بریم، مردمم که به ما گوش نمیدم که ما حرف بزنیم، حرف ها را هم نمیذارن گفته بشد. اینها عذرهایی بود که در اون وقت بود، لکن امروز این عذر هست، پیش خدا پذیرفته است. امروز گویندگان، نویسندگان، علما در هر جا که هستند پذیرفته است ازشون که این انقلاب اسلامی به اینجا که رسیده دیگه ما بی‌طرف باشیم، کنار بریم. در جنبش مشروطیت همین علما در رأس بودند و اصل مشروطیت اساسش از نجف به دست علما و در ایران به دست علما شروع شد و پیش رفت. اونقدری که اونها میخواستند که مشروطه تحقق پیدا کند و قانون اساسی در کار باشد شد، لکن بعد از اون که شد دنبالش گرفته نشد. مردم بی طرف موندند، روحانیون هم رفتند، هر کس سراغ کار خودش. از اون ور عمال قدرت های خارجی و خصوصا در اون وقت انگلستان در کار بودند که اینها را از صحنه خارج کنند، یا به ترور و یا به تبلیغات. گویندگان و نویسندگان اونها کوشش کردند به اینکه روحانیون را از دخالت در سیاست خارج کنند و سیاست را بدن به دست اونهایی که میتوانند، به قول اونها یعنی فرنگ رفته ها و قرض زده ها و شر زده ها. و کردن اون چرا کردند، یعنی اسم مشروطه بود و واقعیت استبداد، اون استبداد تاریک ظلمانی، شاید بدتر از زمان و حتما بدتر از زمانهای سابق اخیرا. اگر روحانیون، ملت، خطبا، علما، نویسندگان، روشنفکران متعهد سستی بکنند و از قضایای صدر مشروطه عبرت نگیرند، به سر این انقلاب اون خواهد آمد که به سر انقلاب مشروطه خواهد آمد. امروز دشمنهای انقلاب بیشتر از اون روز و دشمنهای مشروطه بودند. امروز دو قدرت بسیار بزرگ در مقابل ایستاده است که اون وقت از اینها اینقدر خبری نبود. امروز در مقابل این نهضت، در مقابل این انقلاب، تمام قدرت‌های بزرگ عالم که شامل همه قدرت‌های وابسته است و ما قدرت وابسته‌ای که وابستگی نداشته باشیم الان در دنیا نداریم یا بسیار کم هست، اینها همه در مقابل این جنبش و این انقلاب، انقلاب الهی ایستادند تا اینکه از حرکت این و از موج این جلوگیری کنند و خودش هم در همین جا خفه کنند. ترورها روی همین زمین است. اشخاص بارزی که در کارها میتوانند فعالیت داشته باشند و میتوانند اداره کنند کشورها، کشور را، و متعهد به اسلام و دیانت هستند، میبینید که یکی بعد از دیگری ترور شدند یا در اثر انفجارها از دست ما گرفته شدند و الان هم باز همون عمال خارجی در صدد هستند که کسان دیگری هم که در امور کشور دخالت دارند و متعهد به اسلام هستند اینها را از بین ببرند. اگر چنانچه همه ما، همه شماها، همه ملت و خصوصا روحانیت و خطبا در صحنه نباشیم و حاضر نباشیم در قضایایی که می‌گذرد، مطمئن باشید که با عدم حضور شما به سر انقلاب اون خواهد آمد، ولو حالا در دراز مدت هم باشد، که بر سر مشروطه آمد. اگر حفظ اسلام یک فریضه الهی است، بالاتر از تمام فرایض یعنی هیچ فریضه در اسلام بالاتر از حفظ خود اسلام نیست. اگر حفظ اسلام جزء فریضه های بزرگ است و بزرگترین فریضه است، بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانیون حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرائض است. اگر بنا باشد که روحانیون کنار برند و همین گاهی با یه قلمی فرض کنید که اشکالات را بگند و در رفع اشکالات کوشش نکنند و خطبا در منابر خودشون مسائل روز را فراموش کنند و مسائل انقلاب را فراموش کنند، این انقلاب صدمه خواهد دید. اسلام به دست روحانیون تا حالا زنده مونده، هیچ قشری در این مسئله دخالت نداشته است جز خود روحانیون و کتبایی که در دنبال اونها بودند. از صدر اسلام تا حالا اسلام به دست اینها به اینجا رسیده است. قشرهای دیگر روشن فکر و امثال اینها از اسلام خیلی اطلاع ندارند، اگر هم داشتند کاری نداشتند به این کارها. در زمان رضا شاه محمد رضا و خصوصا زمان رضا شاه که اونهایی که یادشون است میدونن چه خبر بود، همین حوزه های علمیه با تمام ورشکستگی که پیدا کرده بودند و توسری که از همه اطراف میخوردند مقاومت کردند و حفظ کردند. و همین خطبا باز اشخاصی بودند که گاهی صحبت میکردند و مسائل را یا به صراحت یا به کنایه به مردم میگفتند. از این به بعد که هیچ عذری نه من دارم و نه شما و نه هیچ روحانی و نه هیچ نویسنده و نه هیچ گوینده، باید ما برای ادامه این فریضه الهی، برای ادامه این انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی کوشش کنیم و کوششمون را افزون کنیم. برای اینکه اونها مخالفین ما، مخالفین اسلام، کوشششون را هر روز افزون میکنند، هر روز توطئه هاشون را زیاد میکنند، ما هم باید در مقابل اونها هر روز کوششمون را، دفاع از حق و حقیقت را افزون کنیم. باید ماها و شماها در گفتاری که داریم و خصوصا در این ماه محرم و صفر که ماه برکات اسلامی است و ماه زنده ماندن اسلام است، باید ما محرم و صفر را زنده نگه داریم، به ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام که با ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام زنده مونده است این مذهب تا حالا، با همون وضع سنتی، با همون وضع مرثیه سرایی و روضه‌خوانی، شیاطین به گوش شما نگن که ما انقلاب کردیم حالا باید همون مسائل انقلاب را بگیم و مسائل که در سابق بود حالا دیگه منسی باید بشه. خیر، ما باید حافظ این سنت‌های اسلامی، حافظ این دستجات مبارک اسلامی که در عاشورا، در محرم و صفر، در مواقع مقتضی به راه می افتند، تأکید کنیم که بیشتر دنبالش باشند.
تکبیر!
محرم و صفر است که اسلام را نگه داشته است. فداکاری سید الشهدا سلام الله علیه هست که اسلام را برای ما زنده نگه داشته است. زنده نگه داشتن عاشورا با همون وضع سنتی خودش از طرف روحانیون، از طرف خطبا، با همون وضع سابق و از طرف توده‌های مردم با همون ترتیب سابق که دستجات معظم و منظم، دستجات عزاداری به عنوان عزاداری راه می‌افتاد، باید بدانید که اگر بخواهید نهضت شما محفوظ بماند باید این سنت ها را حفظ کنید. البته اگر چنانچه یه چیزهای ناروایی بوده از سابق و دست اشخاص بی اطلاع از مسائل اسلام بوده، اونها باید قدری تصفیه بشد، لکن عزاداری به همون قوت خودش باید باقی بماند و گویندگان پس از اینکه مسائل روز را گفتند، روزه را همونطور که سابق می‌خوندند و مرثیه را همونطور که سابق می‌خوندند بخونند و مردم را مهیا کنند برای فداکاری. این خون سید الشهدا است که خونهای همه ملت‌های اسلامی را به جوش می‌آورد و این دستجات عزیز عاشوراست که مردم را به هیجان میارد و برای اسلام و برای حفظ مقاصد اسلامی مهیا میکند. در این امر سستی نباید کرد. البته باید مسائل روز گفته بشد، باید در همه منابر به این جوانهایی که گول خوردند از این منافقین و امثال اونها نصیحت بشد، دعوت به حق بشد، باید اونها را فهمون بشون که اینهایی که شما را دعوت میکنند که به ضد جمهوری اسلامی قیام کنید، اینا با اسلام بدند، با اسم اسلام میخوان اسلام را از بین ببرند. اینها یک روز با مقاصد اسلامی همراه نبودند. اینها نهج البلاغه و قرآن را اسباب دست قرار دادند برای اینکه نهج البلاغه و قرآن را از بین ببرند. و این جوانهای بی اطلاع، این دخترهای بی اطلاع، این پسرهای بی اطلاع دستخوش این تبلیغات سوء اینها شدند و در مقابل ملت ایستادند و در مقابل ملت میخواند کاری انجام بدن. حالا باید بفهمند اینا که نمیتونن کاری انجام بدن. اگر چنانچه بیاین در خیابان‌ها و بخوان شلوغ بکنن، همون خود مردم اونها را تربیت می‌کنند. قوای نظامی انتظامی قدرتمندند و جلو اینها را می‌گیرند. شما بچه‌ها و جوان‌ها چرا خون خودتون را به هدر می‌دید؟ شما برگردید به اسلام، رها کنید این اشخاصی که شما را اغوا می کنند و بیایید توبه کنید قبل از این که در صحنه گرفتار بشید که اون وقت مشکل است. آیان در مجالس اینها را دعوت کنند، ما نیل نداریم که جوانهایی که باید برای کشور خودشون خدمت کنند در خدمت آمریکا باشند به وسیله این اشخاصی که به اسم اسلام میخوان اسلام را از بین ببرند. بالاخره باید شماها که دعوت کردید تا کنون مردم را به اسلام و اسلامیت و به فضائل اخلاقی، امروز هم همت بگمارید که بیشتر دعوت کنید، هم مسائل روز را برای مردم بگید و هم مفاسدی که مترتب بر فعل این گروهک خواه هست که میخواهند این جمهوری را به هم بزنند به نفع آمریکا یا به نفع شوروی، اینها را تنبه بدید به مردم و هم جنبه های اخلاقی را. و من این جهت را باید عرض کنم که کسانی که به این پست بسیار مهم گماشته شدند و خودشون داوطلب آمدند و وارد در سنخ روحانیون و خطبا شدند، باید خودشون را تهذیب کنند و خودشون را با اخلاق اسلامی تطبیق بدند، عامل به احکام اسلام باشند. فساد اخلاقی خدای نخواستن نبادا در بین اونها یکی دوتایی پیدا بشد که فساد اخلاق دارند. باید اخلاق خودشون را، اعمال خودشون را، کردار خودشون را، رفتار خودشون را تعدیل کنند و موافق اسلام تطبیق بدند تا حرفاشون در مردم تأثیر کند. اگر خدای نخواسته یک گوینده خودش آلوده باشد، نمیتوند با گفتار خودش دیگران را از آلودگی جلوگیری کند. اول باید خودمون را اصلاح کنیم و کوشش کنیم که انشاءالله خودمون اصلاح بشیم و مردم را اصلاح کنیم. این طایفه باید در منابر، در مساجد و هر جایی که مقتضی است با مردم صحبت کنند و علاوه بر این که مسائل روز را میگند، مسائل اخلاقی و مسائل اعتقادی و این مسائل تهذیب نفس را به مردم بگند و مردم را هدایت کنند و مردم را به این مسائل اسلامی آشنا کنند و در آخر منبر روزه را بخوانند و زیاد بخوانند. دو کلمه نباشد، همونطوری که در سابق عمل می شد روزخوانی بشد، مرثیه گفته بشد، شعر و نثر در فضائل اهل بیت و در مصائب اونها گفته بشد، تا این مردم مهیا باشند، در صحنه باشند، بدانند که ائمه ما تمام عمرشون را صرف برای ترویج اسلام کردند. اگر اونها یه سازش میخواستن بکنن، همه جهات مادی براشون مهیا بود، لکن خودشون را فدای اسلام کردند و با ستمگاران سازش نکردند. باید مردم را آشنا کنید به وظایف خودشون و از مردم هم تقاضا می شود که راه پیمایی ها به عنوان راه پیمایی نباشد، به عنوان دستجات باشد، همون دستجات سنتی با حفظ جهات شرعی اسلامی. و عاشورا را زنده نگه دارید که با نگه داشتن عاشورا کشور شما آسیب نخواهد دید. شما گویندگان نقش مهمی در این باب دارید و مسئولیت بزرگی هم دارید، چنانچه تمام علما هم نقش بزرگ دارند هم مسئولیت بزرگ، هر کس به اندازه خودش مسئولیت دارد. علما باید کمک کنند به این جمهوری اسلامی، کنار ننشینند. کنار نشستن مثل کنار نشستن صدر مشروطیت است و حالا بدتر از اون وقت است. کنار ننشینند و بگن که قضاوت کذا و کذاست. خب قضاوت به عهده شما هاست. اسلام قضاوت را به عهده فقها ها گذاشته است. شما کنار می نشینید و میگید که چرا قضاوت خوب نمیشد؟ قضاوت خود به خود خوب بشد. قضاوت با کوشش شما باید خوب بشد. در هر حوزه علمای اون حوزه قاضی درست کنند. یک کشور 30 و چند میلیونی چندین هزار قاضی لازم دارد. و ما از باب اینکه قضاوت و اختمون هیچ وقت نبوده است، دنبال این نبودیم که مسائل قضا را بحث کنیم، مسائل قضا را یاد بگیریم. و الان ما برای قضاوت احتیاج داریم. دنبال قاضی دارن میگردن. آقایون که میتوانن قاضی بشن، میتوانن کمک کنن به قضاوت، تربیت کنن قضاوت را، کنار مینشینند و اشکال میکنن. اشکال آسون است، حلش مشکل است. بعد از اون که ما افراد کم داریم، کم بودی از حیث قضاوت خصوصا در این مملکت هم بودی دارد، آقایان مکلف نیستند که تربیت کنند قضاوت را. حوزه های علمیه موظف نیستند که حالا که قضاوت میخواد به طور مشروع عمل بشد، قاضیش هم باید قاضی شرعی باشد. این میشد به این که همه کنار بنشینند و اشکال کنند. اول اشکال به خود آقایی نیست که کنار بنشینند. خود آقایون وارد بشن در میدان. اسلام امروز آمده است در اینجا و میخواد پیاده بشد و فریاد میزند که نصرت کنید. نصرت این است که قاضی لازم داریم. حوزه های علمیه باید قاضی تهیه کنند. برای دادگاه ها ما بسیار لازم داریم قاضی، باید تهیه بکنند. و اگر خدای نخواسته اینهایی که در شغل قضاوت هستند الان یک وقت اعمال غرضی بکنند، انحرافی داشته باشند، علاوه بر اون که پیش خدای تبارک و تعالی مسئول هستند، پیش ملت هم مسئول هستند، پیش مردم هم مسئول هستند. و دولت هم تعقیب خواهد کرد از اونها. ما باید هم قاضی تحویل جامعه بدیم، یعنی حوزه های علمیه باید قاضی تهیه کنند. فقهایی که از قضاوت توجه به قضاوت دارند و در قضاوت رأی دارند، اونها را باید تربیت کنند و اونها هم دیگران را تربیت کنند تا اینکه انشاءالله قضیه قضاوت حل بشد. کار بسیار مشکلی است، لکن باید بشد. البته کار مشکل است لکن باید بشد. و این باید هم به عهده علمای بلاد و علمای حوزه هاست بالخصوص. اگر ما بریم کنار و صحنه را رها کنیم، کی میتواند قضاوت را اداره کند؟ کی میتواند قاضی درست کند؟ ما قضاوت لازم نداریم. دارن الان میگن ما قضاوت شرعی میخوایم بکنیم. کی باید این کار رو انجام بده؟ ما بشینیم کنار رو بگیم که بچه ها رفتن دارن قضاوت میکنن، خب شما که بزرگان هستید بیاید درست کنید.
بچه ها هم نیستن، منتها به نظر شما میاد که بچه ها هستن، نه خیلی بچه ها نیستن و قضاتی که هستن از امثال شما بهترن. لکن شما هایی که نشستید کنار و قلم ها را به دست گرفتید و اشکال به جمهوری اسلامی میکنید، جمهوری اسلامی اشکالی درش هست؟ یعنی اصل اساس جمهوری اسلامی را درش اشکال دارید و میگید رژیم شاهنشاهی خوب است؟ آدم اینقدر چشم و گوشش باز باشد و نبیند چیزی را و نفهمد چیزی را، اون همه جور و ستمی که در زمان اونها بود و اون همه مفاسدی که در زمان اونها بود و اون همه فحشایی که و مراکز فحشایی که بود و اون همه خمر فروشی و امثال اینها که بود، الان دیگه هیچیش نیست. زمان او بهتر از حالا است. اون وقت شما می توانستید یه اشکال بکنید به اونها، یا زباناتون یا تبع اونها بود یا بریده می شد. خب امروز الان میگن ما قاضی لازم داریم، شما میگید که اینا جوانن نمیتونن قضاوت کنن. خب شما بیاد قضاوت کنید، شما لاحق یه نفر قاضی هستید، بیا قاضی باشو. چرا اشکال میکنی؟ اشکال به خود شما وارد است که وارد نمیشید. خودتون نمیتونید، سنتون اقتضا نمیکند، حالتون اقتضا نمیکند، قاضی تربیت کنید و همینطور سایر چیزها را. ای آدم کنار بشیند و ای اشکال کند که این حکومت چه حکومت. در تمام دوران سلطنتی، رژیم سلطنتی، به اندازه این 3 سالی که در این دهات به مردم رنج دیده رسیده است، دولت هیچ نرسیده بودن. منتها من به اونها هر کدوم آمدن هی چیزهایی را، عملهایی را که کردن گفتن، گفتم آقا بگید به مردم. از اون طرف هی گفته میشد، به گوش مردم خونده میشد که این رژیم اسلامی هم آمد و هیچ کاری برای هیچ که نکرد. خب این رژیم اسلامی که از همه اطراف بهش هجوم است، از خارج و داخل، تا حالا نذاشتن یه نفس راحتی بکشد، معذالک در دعات، در راهسازی، در محاورات، در خانه‌سازی، در تعلیم و تربیت، در مدرسه سازی، اونقدری که در این 3 سال شده است با همه ابتلاعاتی که این حکومت دارد و با همه گرفتاری هایی که از همه طرف از دوست و دشمن برای این ملت تحصیل می شد و گرفتاری ایجاد می شد، معذالک با همه اینها بیشتر از زمان، لااقل بیشتر از زمان این دوتا قلدر خدا نشناس عمل شده است و برای مردم رفاه حاصل شده است. بالاخره از آسمان کسی نمیاد این مملکت را اصلاح کند و شما همه و ما همه مکلف هستیم. اگر اینجا بتوانید یه اشکالاتی بکنید و خودتونم اشکال دار باشید، پیش خدا هم میتوانید جواب میخواد. خدای تبارک و تعالی به ما حجت رو تمام کرده است، تأیید کرده این ملت را که سرنوشت خودش را به دست خودش بگیرد، دیگران دخالت نکنند، تأیید کرده این ملت را که جمهوری اسلامی را به جای اون رژیم های فاسد شاهنشاهی بنشونند، تأیید کرده این ملت را که دنبال مقاصد اسلام هستن، هر کلمه ای که پیدا میشه، هر چیزی که پیدا میشه اینا مشغول میشن و تایید میکنن. جنگ واقع میشه، پیرزن هم تایید میکنن، پیر مردم تایید میکنن، عمل میکنن. خب وقتی که ملت این طور است، جمعیت ها این طور هستن، زن و مرد این کشور این طور است و الان هم به دست شما سپرده شده است این اسلام و این مسلمین، به جای اینکه بشینید با هم همه دست به دست هم بدید و این مملکت رو اصلاحش کنید، ننشینید کنار رو هی اشکال کنید. حالا شما نیستی سر کار با یکی دیگه باشه. وقتی بنا شد که نظر اسلام باشه، وقتی بنا شد که ما همه مکلفیم که اسلام را حفظ کنیم، میگید نابسامانی ها هست، همه قبول دارن اینا. کی هست که قبول نداشته باشه؟ مگه میشد یه انقلاب به این بزرگی باشد و همینطور همه چیزا سر جای خودش باشد؟ خب شما یه قد نگاه کنید به همه انقلاباتی که در دنیا واقع شده است. بعد از 60 و چند سال انقلاب شوروی بازم نتوانستن کار رو درست کنند، بازم دیکتاتوری با کمال قوت در اونجا هست. شما میخواد 3 سال با همه دشمنها، با همه گرفتاری هایی که برای این کشور دارد پیش میاد و پیش آوردن، میخواد که بعد از 3 سال تمام امور همطور درست مثل دسته گل حاصل شده باشد و بذارن جلو شما، خودتونم اون کنار بشینید و اشغال کنید. شما یکی هستید، دیگران هم هر کدوم یکی هستن. این یکی یکی ها باید پلو هم باشن و پلو هم کار بکنن تا این کشور را بتوانن نجات بدن. کشاورزا کشاورزی بکنن و میکنن و به حمدالله امسال میگن بهتر از سالهای قبل بوده. اونا به کار خودشون عمل میکنن. کارگرها هم و اهل کارخانه ها هم، این ها هم به اندازه که میتوانن حالا دیگه دارن انجام وظیفه میکنن. خب ماها چی؟ خطبا چی؟ علما چی؟ اونا هم باید بکنن دیگه. این ها که میتوانند حفظ کنند اسلام را، اینا که میتونند عقاید مردم را حفظ کنند، مردم را در صحنه نگه دارند تا این هجوم هایی که از اطراف میشد نتواند صدمه بزند، اینا باید هر کسی به اندازه خودش. من یه پیرمرد هستم میتونم 4 کلمه بگم، باید بگم. شما جوان هم باید بگید. علمایی که در حوزه ها هستند باید تربیت کنند، خطیب تربیت کنند، قاضی خصوصا تربیت کنند و همه. و در این ماه محرم البته طلاب علوم دینی هم منتشر میشن در بلاد، اونها هم همین چیزایی که من عرض کردم وظیفه دارن، مردم را دعوت به صلاح، دعوت به اصلاح، دعوت به حقایق اسلامی بکنند و اونها را ارشاد بکنند. و این جوانهایی که گول خوردن در همه جا، در هر دهی که میرید، در هر شهری که میرید، به این جوانها سفارش کنید که رها کنند، خودشون را تباه نکنند، زندگی خودشون را تباه نکنند. اینها نمیتونن کاری انجام بدن. این سران شما فرار کردن خارج، هی شما را وادار میکنن به این کارها. کاری هم اصول نمیاد جز اینکه خودتون را تباه بکنید. ما مل نداریم که شما در وقتی که گرفتار شدید جوری باشد که اسلام حکم جزمی کرده باشد و دادگاه هم نتوانند تخلف بکنند. ما میل داریم که جویی باشد که دست این دادگاه ها باز باشد برای اینکه شما را عفوتون کنند، شما را رهاتون کنند. نکنید کاری که دست اونها بسته بشد و اسلام اون حکم جزمی که دارد اجرا بشد. انشاءالله خداوند همه شما را، همه ما را موفق کند که راه اسلام باشیم و دعوت کنیم مردم را به اسلام، و همه ملت ما را موفق کند که در این عاشورا به همون سنت های صاب
رحمة الله الواسعة. رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا مظلوم يا شهيد يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله إماما إن الكرام سيد الشهداء از دور و نزدیک به خدمتت مشرف شدند. همگی تقاضا داریم آقا جان امام امت، کاروان جدت حسین دارد می آید. آقا آجان همه درخواست می کنیم از پیشگاه مقدستون پسر فاطمه، با شما برویم به استقبال کاروان کربلا. حرم را از حرم کردن بیرون، حرم را از حرم کردن بیرون، همه سرگشتن در دشت ها، کسانی را که در عالم پناه آمد، کسانی را که در عالم پناه آمد، برون کردن از بیت خدا و یا الله میگد همه جا من همراه این کاروان بودم، از مدینه به مکه، از مکه به کربلا، هر وقت این کاروان توقفی داشت در بین راه، بالخصوص اون موقعی که دختران پیغمبر عقیله بنی هاشم میخواست پیاده بشود، سوار بشود، محرماش میامدن دور محملش رو میگرفتن. ای حسین، یا الله، میگد من این عزت رو به دختر امیر المومنین دیدم، همه جا در خلال این راه ها، اما یه روزی هم خواست سوار بشود بی بی یا عبدالله. آجان این مملکت مملکت شماست، این مملکت مملکت عاشوراست، این مملکت مملکت امام امت است. خدا به خون گلوی سید الشهدا پروردگارا این مرز و بوم، این ملت محب امام حسین، علما، رهبر کبیر انقلاب را در کنار لطفت تأیید بفرما. میگه هر وقت میخواستن میخواست سوار بشود و پیاده بشود، دختر امیر المؤمنین میامدن دور محملش. اما روز 11 محرم جناب عبدالله حسین هرچه نگاه کرد دیگه محرمی براش باقی نمانده بود. حسین من روز جدام ای رسید، حسین من روز جدام ای رسید، خیز و ببین وقت سوار آری رسید. حسین من روز جدار، حسین من از این مزاحمت نمی کنم، اما از لسان همه جمعیت درخواست می کنیم از امام امت با انفاس قدسیشون چند کلمه دعا بفرمایند.
اللهم صل على محمد وعلى محمد صل وسلم يا الله 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 توفیق بده و ما را برای خدمت به اسلام و مسلمین توفیق عنایت کن. دست اشرار را از سر این کشور کوتاه ببر. علمای علام و فتوای عظام و سایر قشرهای ملت را عزت و عظمت عنایت کن. السلام علیکم و رحمت الله.